أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المقصد الصابع في الأصول العملية فهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحث واليأس عن الزفر بالدليل مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل، فالمهم منها أربعة. مقصد هفتم کتاب در اصول عملیه که این اصول عملیه حکمی که از این اصول عملیه استفاده می شود ازش تعبیر می کنند به حکم ظاهری. مرحوم شیخ در کتاب رسائل در مقدمه همین بحث اصول عملیه برای حکم ظاهری دو تا تعریف و دو تا تعبیر دارند که حالا مناسب اون دو تا تعریف رو اینجا بهش اشاره بکنیم، یا لااقل یک تعریفش رو. فرمودن که حکم ظاهری هو الحکم الثابت فی فرض شک بالواقع. حکم ظاهری اون حکمیست که ثابت است در فرضی که مکلف و مجتهد شک در حکم واقعی دارد. وقتی که مجتهد نمیتواند حکم واقعی را به دست بیاورد، احکامی وجود دارد در چنین فرضی، در فرض شک در حکم واقعی، و این احکام رو ازش تعبیر میکنن به احکام ظاهریه، یا گاهی اوقات تعبیر میکنن میگوین حکم ظاهری اون حکمی است که در موضوع اون حکم یا در لسان دلیل اون حکم شک در حکم واقعی اخذ شده. یعنی شارع میاد میگوید اگر شک کردی در حکم واقعی کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام. مرحوم آخون تعبیری که در اینجا دارن میفرماین اصول عملیه یلتی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیله. بعد از اینکه مجتهد نسبت به یک موردی تفحص میکند و بعد از تفحص مایوس می شود از اینکه دلیلی برای حکم واقعی پیدا بکنه، نسبت به حکم واقعی بقیه شاک ها عنوان شاک رو پیدا می کنه و بنابراین وقتی نسبت به حکم واقعی شد شاک، اون احکامی که در این فرد وظیفه شاک رو بیان می کنه، احکام ظاهریه و اصولی که در این فرض مقرر شده، اون اصول عبارت از اصول عملیه. از این بیان فرق بین اصل عملی و اماره روشن میشه. اماره اون دلیلی که کاشفیت از واقع دارد و یا به اعتبار همین کاشفیتش حجت شده مثل خبر واحد، یا با فرض این که کاشفیت از واقع دارد به اعتبار این کاشفیتش حجت نشده به اعتبار دیگری حجت می شود مثل استثناء. اما اجمالاً اماره فرقش با اصل عملی در این معناست که اماره کاشفیت از واقع رو دارد، اما اصل عملی هیچ نظری به واقع نداره، بلکه وظیفه مکلف را در مقام عمل عند التحیر و شک روشن می کنه. اصل عملی میاد وظیفه شاک را مقرر می کنه، وظیفه جاهل به حکم واقعی را مقرر می کنه. این یک وقت که اماره کاشفیت از واقع دارد، اما اصل عملی کاشفیت از واقع ندارد. فرق دوم بین اماره و اصل عملی در این است که در اصول عملیه در لسان دلیلش شک در حکم واقعی اخذ شده، اما در امارات چنین چیزی وجود نداره. در امارات ما میگیم خبر و ثقه حجتون، خبر و عادله حجتون، هیچ قید شکی چیزی درش وجود نداره. اما در اصول عملیه در لسان دلیلش شک عقد شده، شک در حکم واقعی عرض شده. این خلاصه فرق بین امارات و بین اصول عملیه که از این بیان روشن شد که استصحاب در ذخ میان اماره و اصول عملیه، استصحاب در موضوعش شک عقد شده، در مورد شک ولیکن به لحاظ این که کاشفیت از واقع دارد، لذا هم یه مقدار جنبه اماریت داره و هم جنبه اصل عملی داره. برزخ بین این دوتا و اختلاف شدیدی بین اکابر هست که آیا استصحاب اصلون یا اماره. علا کل حال این فرق مهم بین اماره و بین اصل عملی، یک فرق این که اماره درش کاشفیت هست، اصل عملی کاشفیت نداره. فرق دوم این که در دلیل اماره شک نسبت به حکم واقعی عقد نشده، اما در دلیل اصل عملی چنین شکی عقد شده. حالا بعد از این که این فرق روشن شد، بعد از این که معنای حکم ظاهری و حکم واقعی روشن شد، مرحوم آخون می فرمایند که در میان اصول عملیه اون چه که اصول عملیه مهمه چهار تا براعت و تحجیر و احتیاط و استصحاب. اما می فرماین ما اصول عملیه دیگری هم داریم که اصولیه از اونها در کتاب اصولشون بحث نمی کنند، مثل قاعده طهارت و اصالت الطهارت. اصالت الطهارت البته ما یک اصالت الطهارت در شبهات حکمیه داریم، یک اصالت و طهارت در شبهات موضوعیه. یه وقتی هست که شک میکنیم این فرش معجب پاک است یا نجس، کل شیء لك طاهر، اصالت و طهارت رو اینجا جاری میکنیم، این میشه اصالت و طهارت در شبهه موضوعیه. اما یک وقتی هست که در یک حکم کلی شک داریم، نمیدانیم مثلا روباه رو شارع پاک قرار داده یا نجس قرار داده، خب اینجا اصالت و طهارت رو جاری میکنه. و مستحضری که در کتاب رسائل مرحوم شیخ بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه دو سه تا فرق بیان کردن که یک فرق مهمشون این بود که در شبهه حکمیه رفع شبهه به ید شارع، شارع است که باید بیاد رفع شبهه بکنه، اما در شبهه موضوعیه رفع شبهه به ید شارع نیست. حالا که ما اصالت الطهار هم در شبهات حکمیه داریم هم در شبهات موضوعیه، به طور کلی شبهات موضوعیه از علم اصول خارجه. اصلا بحث در شبهات موضوعیه داخل در علم فقه و به عنوان یک مسئله فقهی ازش باید بحث بشه. چرا؟ چون در علم اصول ما قواعد و مسائلی که در طریق استنباط احکام قرار بگیره ما مورد نیازمونه و شبهات موضوعیه به درد استنباط احکام نمیخورن. شبهه موضوعیه میگه این سه این شیء معین پاک یا نجس، اما برای استنباط اثری ندارن و در طریق استنباط قرار نمیگیرن. به عبارت دیگر به عنوان کبرای قیاس برای استنباط اهمیتی ندارن و ارزشی ندارن. بنابراین شبهات موضوعیه از علم فقه از علم اصول خارجه. حالا سوال اینه چرا اصولیین اصالت الطهاره مربوط به شبهات حکمیه را در علم اصول بحث نکردند؟ مرحوم آخوند دو تا دلیل برای این معنا اقامه می کنند. دلیل اول می فرمایند که این اصالت الطهاره یه مطلب ثابت بلا کلامه، یه مطلب روشنه غیر قابل اشکاله، دیگه درش مسئله نقض و ابرام و اشکال و جواب و اینها وجود نداره. اما به خلاف این اصول اربعه معروفه استصحاب و احتیاط و تخییر و براءت، اینا محل بحثه. آیا در شبهه وجوبیه براءت جاری بشود یا نشود بین اخباری و اصولی خلافه، در شبهه تحریمیه ها کذا، و همچنین به عبارت دیگر در مجاری این اصول اربعه بحث زیاد واقع شده. آیا استصحاب در احکام کلیه جاریه یا جاری نیست؟ آیا استصحاب در امور عدمیه جریان داره یا جریان نداره؟ لذا این اصول عملیه چون مجاریش محل بحث و محل خلافه، لذا اینا رو اصولین حالا بحث کردن. اما اصالت و طهاره دیگه این مطلب روشن و بلا کلام. این اولین دلیلی که مرحوم آخون بیان می کنن. دلیل دوم برای این که چرا اصولین اصالت و طهاره در شبهات و حکمیه رو بیان نکردن این است که این اصالت و طهاره فقط به درد یک باب از ابواب فقهی میخوره، در حالی که این اصول اربعه معروفه در همه فقه همه ابواب فقهی جریان داره. و این سر این است که اصولیین دیگه نیامدن اصالت و طهاره را مطرح کنند. بعد یک فقهم دارن که این فقهم اشاره داره به اشکال، به اشکالی که در تفسیر عرض میکنه. این رو تفسیر بکنیم. المقصد و صابه المقصد و صابه فی الاصول العملیه، مقصد هفتم در اصول عملیه. وهی التی ینتهی الیها المجتهد، بعد القهد و الجعد عن الزفر به دلیله اصول عملیه اونیست که منتهی می شود به اون اصول عملیه مستجد بعد از تفحص و معیوز شدن از زفر و پیدا کردن دلیل مثلا بخواد بشینه شرب فطور حلال یا نه خب میره تفحص میکنه بررسی میکنه روایات آیات ادله دلیلی برای حرمت و برای غیر حرمت هم پیدا نمی کنه حالا اینکه دلیل پیدا نکرد نسبت به حکم واقعی سار شاکا و بقیه شاکا الان باید اصالت البراءه رو جاری بکنه اصالت البراءه اونیست که مستحدش منتهی میشه در مقام عمل البته اینجا دقت بکنیم این رهی التي ينتهي إليها المجتهد یک تعریفی برای اصول عملیه منتها برای اصول عملیه در شبهات چیه؟ حکمیه این تعریف برای اصول عملیه در شبهات موضوعیه به درد نمیخوره مما این مما بیان برای یلتیه اصول عملیه این اصول هست مما دل علیه حکم العقل او عموم النقل جلالت دارد حکم عقل یا عموم نقل یعنی بعضی از اصول عملیه اصول عملیه عقلی جن بعضی از اصول عملیه اصول عملیه شرعی جن وقت در بین این چهارتا ما عقلی محض داریم شرعی محض داریم عرض می شود بعضی از اصول هم دو تا از این اصول عملی جمع هم شرعی هستن و هم عقلی براعت یک اصل عملی است که هم دلیل عقلی دارد و هم دلیل شرعی لذا می گیم براعت عقلی براعت شرعی استثناء فقط دلیل شرعی دارد استثناء دلیل شرعی داره تخییر مثلا دلیل عقلی داره عقلی محض احتیاط هم عقلی داریم هم شرعی داریم خب بل مهم منها اربعتون مهم از این اصول عملیه چهار تا فإن مثل این فإن جواب از سوال مقدره چرا اصالت و طهاره در شبهات حکمی جرا نیاوردید در از اینجاها بحث کنید میفرماید مثل قاعدت طهارت فی مشتبه طهارته که شبهت الحکمی جد قاعده طهارت در اون که طهارتش مشتبه است به شبهت الحکمی جد نمیدونید کلی روباه آیا روباه و خداوند مثل سگ قرار داده نجسه یا اینکه مثل او نجس نیست این قاعده و این قانم ما ینتهی الیها مجتهد منتهی میشه به این قاعده فی ما لا حجت علا طهارته ولا علا نجاسته اونجایی که دلیل بر طهارت نجاست نداریم الا ان البحث از قاعده طهارت لیس به مهم چرا؟ به دو دلیل یک جنس و انها ثابتتون بلا کلامه قاعده طهارت ثابت است بدون هیچ شک و شبهه‌ای من دون حاجت الى نقض اشکال بکنید و ابرام جواب از اشکال بدید به خلاف الاربعه اصول اربعه و هی البراءه و الاحتیاط و تخییر و استظهار و انها این اربعه محل الخلاف بین الاصحاب و یحتاج و تنقیح و مجاریها مجاری این اصول اربعه مجاری این موارد استصحاب آیا در امور عدنیه جاریه یا نه در احکام کلیه جاریه یا نه مجاری احتیاج دارد و توضیح ما هو و حکم العقل او مقتضا عموم نقل حکم عقل یا مقتضای عموم نقل فیها در این مجاری در این اصول احتیاج دارد الى مزید بحث و بیان و معونت و حجت و برهان، احتیاج به حجت و برهان داره. این یک دلیل برای اینکه چرا قاعده طهارت رو در اینجا مطرح نکردم. هذا مع جریانها فی کل الابواب، این دلیل دومه. فرق بین این اصول اربعه و قاعده طهارت اینه، جریانها یعنی جریان این اربعه فی کل الابواب و اختصاص تلک القاعده به بعضها، اما قاعده طهارت اختصاص دارد فقط به کدام باب؟ فقط به باب طهارت. پس هم اشاره به این مطلب داره که اگر یک مطلبی فقط در یک باب از ابواب فقهی جریان داشته باشه، این سبب نمیشه که در علم اصول از او بحث نشود. چه اشکالی داره که ما در علم اصول بیاییم یک مسئلهی رو بحث بکنیم و اون مسئله و اون قاعده فقط در یک باب از ابواب فقهیه جریان داشته باشه؟ خب حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخوند شروع میکنن به تقسیم مباحث. مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل ابتدا که میخوان وارد بشن، شک را تقسیم میکنن به شک در تکلیف و در مکلف و به، و هر کدام را تقسیم میکنن به شبهه وجودیه و شبهه تحریمیه، و هر کدام یکی از این شبهه وجودیه و تحریمیه را تقسیم میکنن به اقسام. مثلا شبهه وجودیه را یا میگوین شبهه وجودیه حکمیه، شبهه وجودیه موضوعیه. شبهه وجودیه حکمیه‌اش هم سه قسم میکنن، یا منشأش فقدان نفس یا اجمال نفس یا تعارض نفس. در نتیجه در شبهه وجودیه چهار قسم داریم که زمین شبهه موضوعیه‌اش. در شبهه تحریمیه همین چهار قسم به صورت هشت قسم میان، هر کدام رو جدا جدا مرحوم شیخ بحث کردن در کتاب رسائل. مرحوم آخوند طبق حاشیه‌ای که خودشون در عبارت کتاب دارن، شبهه وجودیه و تحریمیه را یک خاصه بیان میکنن، که فصل واحده بیان میکنن. مسئله فقدان نفس و اجمال نفس رو هم اونم در همین فصل در ضمن همین مطلب اول در اینجا بیان میکنن. یعنی تمام اون هشت که مرحوم شیخ در هشت فصل بیان کرده، یا به زمینه یه اقسام دیگر که شده دوازده اش، تمامش رو مرحوم آخوند در یک فصل جمع کرده و بیان کرده. و علتش هم این است که می‌فرماید ملاک در همه اینها یه مطلبه. این چنین نیست که ملاک‌های مغایر و ادله مغایر داشته باشه، ملاک‌ها واحده، لذا نمیتونیم در فصل‌های جداگانه مورد بحث قرار بدیم. لذا فصلی را که مرحوم آخوند در اینجا منعقد میکنند، میفرماین اذا شک فی وجوب شیء او حرمت شیء، اگر شبه وجوبیه باشد یا شبه تحریمیه باشد. اولا باید شبهه وجوبیه و تحریمه را ما معنا بکنیم. شبهه وجوبیه یعنی اونجایی که جبران امر بین احتمال وجوب و غیر وجوب، که غیر وجوب حرمت درش نباشه. احتمال بدیم این عمل واجب باشه یا مستحب، واجب باشه یا مباح، واجب باشد یا مکروه. این رو بشمیم شبهه وجوبیه. شبهه تحریمیه اونجایی که دوران هم بین حرمت و غیر حرمت که در دائره غیر حرمت وجوب نباشه، احتمال بدیم این عمل حرام باشد یا مکروه، این یه، یا حرام باشد یا مباح، این دو، یا حرام باشد یا مستحب، جبران فقط بین اینها، اما حرمت و وجوب که احتمال بدیم که آقا یا حرام یا واجب، اون چیزیست که درش در بحث جبران بین محذورین ازش بحث میشه. این معنای شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه. حالا بحث اینه، اگر شک که در وجوب یک شی شد یا شک که در حرمت یک شی شد و دلیلی عقلا یا شرعا بر وجوب یا حرمت قائم نشده باشه، اون وقت می‌فرماید اینی که دلیل قائم نشده باشه یا از باب فقدان نفس و یا از باب اجمال نفس، میان صورت تعارض را جدا می کنند. می فرماید که اون جایی که دو تا نفس با یک دیگر تعارض بکنند، اگر ما بیه نظریه غیر مشهور رو قائل بشیم بگیم ازا تعارضا یجب و توقف و یجب و تصابر، اینجا هم صورت تعارض میشه مانند صورت فقدان نفس. اما اگر آمدیم نظریه مشهور را قائل شدیم، گفتیم وقتی دو تا دلیل با هم تعارض کردن، اینجا شما مخیری در صورت تحقیر، اصلا دیگه ما حجت داریم دیگه، نه فقدان نفسه نه اجمال نفسه، ما حجت داریم و باید بر طبق حجت عمل بکنیم. پس ببینید مرحوم آخوند صورت تعارض نفسین را دو فرض کرد، یک فرضش محکوم، یعنی یک فرضش ملحق شد به صورت فقدان نفس، اونجایی که بگیم که بعد از تعارض و قائل به تصاحب بشیم، و اگر نظریه مشهور رو قائل شدیم که بعد از تعارض قائل به تغییر بشیم، این محکوم مورد شما حجت دار. خب اون وقت باز در حاشیه دوباره تذکر میدم بیبر من شبهات موضوعیه که باز مرحوم شیخ آمده مطرح کرده، او اصلا جاش در علم و اصول نیست، ما باید فقط در علم و اصول بحث بکنیم از شبهات حجتیه. شبهات موضوعیه جاش در علم فقه. خب حالا پس محل بحث رو آخوند روشن کردن، بعد در این بحث یا شبهه وجودی یا تحریمی، هر کدام یا فقدان نفس یا اجمال نفس، تعارض هم حکمش رو روشن کردیم. میخواییم ببینیم که آیا در این شبهه وجودی و تحریمی چه باید کن، چه اصلی باید جاری بشه. میفرمایم که اصولی بیون قائل به براءت شدن و برای براءت استدلال کردن به ادله اربعه. اولین دلیل قرآن، به قرآن به آیات متعدده برای براءت استدلال شده که مرحوم شیخ تمام آیات در کتاب رسائل بیان کرده، اما مرحوم آخوند در اینجا فقط یک آیه رو مورد بحث قرار میدن به عنوان اظهر الآیات، و اون آیه شریفه سوره اسراء است: و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم تا مادامی که رسولی رو بفرستیم. این حتی نبعث رسولن یعنی حتی نبعث حجتن بیانن، یعنی ما تا مادامی که بیانی را برای شما نیاوردیم و حجتی رو برای شما اقام نکردیم عذابتون نمی کنیم. خب از آیه شریفه یک کبرای کلی به دست میاد. کبرای این است که بدون حجت، بدون بیان خداوند عذاب نمی کنه. این کبرا در شبهات وجوبیه و تحریمیه صغرای ما این است که هر که مجتهد گشته بیانی برای وجوب یا برای تحریم پیدا نکرده، پس در نتیجه اونجا حکمی وجود نداره، چون خداوند نفی عذاب کرده. این اگر آمدید مرتکب شدید، مثلا فرض کنید واقعا حرام باشه شما را عذاب نمی کنه، اگر آمدید ترک کردید واقعا واجب باشه خداوند شما را عذاب نمی کنه. این خلاصه استدلال به این آیه شریفه که در اینجا هست. در استدلال به این آیه شریفه اشکالات متعدده وارد شده. مرحوم آخوند از میان اون اشکالات یک اشکال رو میان در اینجا مطرح میکنن و آن اشکال این است که بحث ما در استحقاق و عدم استحقاق عذابه و اون چرا که این آیه شریف بیان می کند فعلیت عذابه. و ما کنا معذبین یعنی ما بالفعل و فعلا عذاب نمی کنیم و نفی فعلیت دلیل بر نفی استحقاق نیست. ممکنه فعلا عذاب نکنن اما واقعا استحقاق عذاب داشته باشه و بحث ما در دایره استحقاقه. ما میخوایم ببینیم کسی که شک دارد یه چیزی واجبه، دلیلی هم براش پیدا نکرد، اگر آمد اون شیء را ترک کرد آیا استحقاق عقاب داره یا نه، در فرضی که واقعا واجب بوده. بحث ما در استحقاقه و این آیه شریفه مسئله فعلیت رو بیان میکنه. از این اشکال مرحوم شیخ همساری در کتاب رسائل جوابی داده که مرحوم آخون اون جواب رو نقل می کنن و به اون جواب دو تا اشکال وارد می کنن. فضلون لو شد شکی وجوب شیعه او حرمته، اگر شک شود در وجوب یا حرمت ولم تنهز علیه حجتون قائم نشود بر وجوب یا حرمت حجت و دلیلی جاز شرعا و عقلا هر کل اول، هر کل اول اون چی احتمال وجوبش میدیم و فعل و ثانی اون چی که احتمال حرمتش میدیم انجام بدیم و کان مأمونا من عقوبت مخالفت، از عقوبت مخالفت این انسان مأمونه، مخالفت یعنی عقوبت نمیشه در قیامت. حالا کان عدم و نهوز الحجت، اینی که حجت نیست لعجل فقدان نفس او اجمال نفس، یا از باب فقدان نفس یا اجمال نفس، یعنی گاه اوقات مثلا برای شرب فطر هرچی میگرده نفسی پیدا نمی کنه، گاه اوقات نفس پیدا کرده اجمال داره، مثلا مثل همین که آیا حتی یزهر نباید خون یا یزتحر نه در اون آیه شریفه و احتمال هل کراه عمل استحباب، احتمال میده کراهت یا استحباب هست، بله؟ احتمال این که عرض میشود که اون لوشک شکی وجود شیعه، احتمال هل احتمال این شیعه کراهت را یا استحباب را، این برای این است که میخواد شبهه وجوبی و تحریمیه رو معنا کنه، هم معنایی که ما در خارج مطلب عرض کردیم. او تعارضهی یعنی لعجل تعارض نفس فی ما لم یثبت بینهما ترجیحا، خب اونجایی که دیگه این ترجیح نداشته باشه هیچ کدامی که از این دو نفس بر دیگری، البته بنا ان علت توقف فی مسئلت تعارض نفسین، بنابر توقف، توقف رو اینجا محشی معنا کرده به معنای چی؟ تساقط، که نظریه غیر مشهوره که اذا تعارضا تساقطا فی ما لم یکن ترجیح فی الفین. خب ببینید عرض کردیم اون جایی که تساقط میکند اونجا محکوم میشه و ملحق میشه به صورت فقدان نفس، اصلا جدای نمیشه. البته عرض کردم بعضی هم این توقف رو گفتن نه آقا مراد از توقف تساقط نیست، یه چیز دیگریه، ولی نه مراد همون تساقط. و اما بنابر تخییر سما و مشهور که مشهور غالب تخییرن فلا مجال لأصالت البراءه و غیرها، مجالی برای اصالت البراءه و غیر اصالت البراءه نیست. چرا؟ بنابر تخییر ما حجت داریم، مجتهد یکی از این دوتا اختیار کند، لمکان وجود الحجت المعتبره، اون چیه؟ و هو احد النفسین فیها، یکی از این عرض می شود که دو نفس در این مسئله، عرض می شود که در این مسئله تعارض نفسین دیگه، بله یکی از این دو نفس در این مسئله تعارض نفسین کما لایق. و قد استدل علی ذلک، علی ذلک یعنی بر جواز شرعا و عقلا، ترک الاول و فعل الثانی، یعنی همون براءت به ادله اربعه، اول کتاب سب آیات از هر را قول اون تعالی. حالا چرا مرحوم آخون در بین این آیات این آیه رو فرموده از هر؟ وجه از هر بوده این است که تنها آیه ای که به سراح نفی عذاب کرده این آیه و ما کنا معذبین، و اونی هم که ما دنبالش هستیم همینه که میخواد ببینیم آیا این کسی که شک در وجود و شک در حرمت داره اگر آمد انجام داد بالواقع هم حرام بود آیا عذاب میشه یا عذاب نمیشه. آیات دیگر لا یکلف الله نفسا الا وسعها لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، عرض میشود نه آیات دیگری که مرحوم شیخ در کتاب رسائل بیان کرده، این آیات یه ظهور روشنی در نفی عذاب نداره، لذا اینی که مرحوم آخون میفرمد از هرها وجه از هر هم نیست که بیان کردیم و آخون نامعذبین حتی هر اثر رسولا، وجه استدلال به آیه رو دیگه آخون نفرمودن، ما از آیه کبرا استفاده میکنیم، بگیم آقا نبعث رسولن رسول به عنوان حجت، آیه میخواد بگه تا مادامی که ما حجت برای شما نفرستیم اگر شما مخالفت کردید عقابتون نمی کنید و ما خود نامعذبید. نه در ماره این کبرا صغرا در شبه وجوبی و تحریمی ما بیان و حجت نداریم، پس جایز از عقلا و شرعا ما او رو مرتکب بشیم. وسیحه اشکال آی نفی عذاب فعلی رو کرده، این نفی تعذیب قبل از اتمام حجت، که اتمام حجت به سبب بعث رسول هست، لعله کان منت منه تعالی، این منتی از ناهی خداوند بر عباد، مع استحقاق هم لذالک، در حالی که استحقاق دارن اقتباس عذاب را. ما دنبال این هستیم که در شبهه وجوبیه اگر این انسان آمد عمل را ترک کرد و در واقع هم واجب بود آیا استحقاق عقاب داره یا نه، آیه که نفی استحقار کرده، آیه نفی فعلیت کرده و نفی فعلیت هم از نفی استحقاره. یعنی ممکنه یک جای نفی فعلیت باشه استحقاق هم نباشه، ممکنه یک جای نفی فعلیت باشه استحقاق هم باشه. خب مرحوم شیخ انصاری در رسائل از این اشکال جواب داده، جواب داده که آقا خصم ما قائل به ملازمت، خصم ما میخواد بگه هر جا استحقاق باشه فعلیت هم هست و اگر در جایی فعلیت نباشه استحقاق هم وجود نداره. هر اون آخو میفرماید این دو تا اشکال داره، یه اشکالش این است که دیگه این استدلال با آیه میشه استدلال و چیز جدلی میشه، جدلی یعنی خصم، ما بیاییم یه حرفی بزنیم که خصم روی یه مبناییست که خصم قبول داره اما ما خودمون قبول نداریم، این استدلال از برهان خارج میشه. برهان یعنی مبنای استدلال باید روی پایه باشه که طرفین قبول داشته باشن، اما اگر مبنای استدلال روی یک پایه باشه که فقط طرف مقابل قبول داره، این استدلال میشه استدلال جدلی که درد نمیخوره. و ثانیا اشکال دومی که در اینجا دارم، اشکال دوم این است که مرحوم آخون میفرمد این موردی که مشکوک الوجود یا مشکوک الحرمت از اون موردی که یقین دارد انسان به حرمت، از اون مورد کمتر حشد از اون مورد که نیست، اعظم از اونیست. در جایی که انسان یقین دارد اگر آمد مخالفت کرد استحقاق عقاب دارد، اما اونجا ممکنه شارع رحمتن و منتن روز قیامت عقابش نکنن. ولو سلم، این اشاره دارم به همون حرف شیخ، اگر ما بپذیریم که اعتراف خرد به ملازمه بین استحقاق و فعلیت را، اما باز میگیم لما صح الاستدلال به این آیه، چرا؟ الا جدلا، استدلال به استدلال جدلی، چون استدلال روی یه پایه‌ایه که یک طرف قبول داره. این اشکال اول که استدلال میشه جدلی، منع وضوح منعهی، یعنی منعه اعتراف، اگر خصم ما هم چنین اعترافی داشته باشه ما قبول نداریم، ضرورت انما شک فی وجوده او حرمته، اونی که شک در وجود یا در حرمتش داری لیس عنده، نیست در نزد خب به اعظم من ما علم به حکمه، بالاتر از اونجایی که علم به حکمش داره، اونجایی که علم به وجود داره ترک میکنه، علم به حرمت داره انجام میده. شکی نداریم که استحقاق عقاب داره، اما از شما سوال میکنید فعلیت عقاب هم هست یا نه، بگید شاید باشه شاید هم نباشه. ولیس حال الوعید بالعذابتی، حال وعده به عذاب فیه، یعنی فیما علم به حکمه، الا کل وعید به بهی، مانند وعید به عذاب فیه، یعنی فیما لم یعلم حکمه، یعنی اگر در ما علم حکمه وعده به عذاب داده او یه وعده خاصی نیست، اونم مثل همینه، اگر در ما علم حکمه ممکنه خداوند بالفعل عقاب نکنه، در اینجا هم ممکنه که بالفعل عقاب نکنه. خب این فقط هم رو مختلف معنا کردن، یک معناش نسته فقط هم که این آیه اشکالات دیگری هم دارد و اون اشکال نسته، اولا ظاهرن شیخ هم در رسائل اشاره کرده ما بحثمون در عقاب اخرویه، ما مفهم داریم کسی که شک داره در وجود یک شیع اگر آمد اون شیع رو انجام نداد و واقعا هم واجب بود آیا قیامت عقابش میکنن یا نه، در حالی که ما کنا معذبین عقابش رو داره بیان میکنه دنیوی رو، عقاب در همین عالم رو داره بیان میکنه. این یک اشکال. اشکال دوم، این آیه در مقام حکایته، و ما کننا معذبین حتی رب اثر رسول الله. و لذا دیگه در مقام بیان یک قاعده کلی و اینها انشای قاعده کلی و حکم کلی نیست، در مقام حکایت و به درد استدلال نمیخوره. این خلاصه استدلال به قرآن، حالا روایات انشاءالله فردا.